ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 21 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 10 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، به شما خوش آمد میگم و سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا را پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و هانا کاویانی نخستین اونها اینجاست، با دستی پر از خبر از او بشنویم.
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سفر خود به آمریکای جنوبی را لغو کرده تا بر واکنش آمریکا به سوریه و بررسی اوضاع جهان نظارت کند. سارا هاکبی ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد آقای ترامپ در نشستی در لیما پایتخت پرو که قرار است روز جمعه 24 فروردین برگزار شود شرکت نخواهد کرد و پس از آن نیز سفر خود به کلمبیا را لغو کرده است. بنابر اعلام کاخ سفید، مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده این سفر را انجام خواهد داد. روز دوشنبه آقای ترامپ تهدید کرد که علیه دولت سوریه و در واکنش به یک حمله شیمیایی در دوما در روز 18 فروردین دست به اقدام نظامی بزند. آقای ترامپ گفته است با تمام توان به این حمله شیمیایی که دست کم 40 کشته بر جا گذاشته است پاسخ خواهد داد. دولت سوریه دست داشتن در این حمله شیمیایی را تکذیب کرده است. سال گذشته نیز آقای ترامپ در واکنش به حمله شیمیایی در خان شیخون دست روی یک حمله موشکی به یکی از پایگاه‌های هوایی سوریه را صادر کرده بود. تام بوسرت مشاور رئیس جمهوری ایالات متحده در امور امنیت داخلی از سمت خود کناره‌گیری کرد. سخنگوی کاخ سفید این خبر را در یک بیانیه اعلام کرد. آقای بوسرت که پیشتر همکاری نزدیکی با دونالد ترامپ داشته، مسئولیت امور مرتبط با مقابله با تروریسم، بلایای طبیعی و حملات سایبری را بر عهده داشت. رسانه‌های آمریکایی به نقل از برخی منابعی که نامشان فاش نشده، کنارگیری تام بوسرت را با ورود جان بولتون به کاخ سفید به عنوان مشاور امنیت ملی مرتبط ارزیابی کردند. کنارگیری تام بوسرت تازه‌ترین تغییر در کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر است. روز سه‌شنبه شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار کرد. آقای ترامپ پیش از آغاز این دیدار به خبرنگاران گفت روابط با قطر خوب پیش می‌رود. امیر قطر نیز درباره تحولات اخیر سوریه گفت کسانی که از تروریسم حمایت می‌کنند نباید تحمل شوند. کمتر از یک سال پیش و در زمان آغاز تنش میان عربستان سعودی و متحدانش با قطر، این کشورها و همچنین رئیس جمهوری آمریکا قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند. امیر قطر همچنین به خبرنگاران گفته است که منطقه نباید به گفته او جنایتکاران جنگی چون بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را تحمل کند. 7 سرباز ارتش میانمار روز سه‌شنبه به اتهام قتل 10 مرد روهینگیایی به تحمل زندان محکوم شدند. رئیس ارتش میانمار این خبر را با انتشار مطلبی در فیسبوک اعلام کرد. این سربازان متهم هستند که در تابستان گذشته 10 مرد روهینگیایی را کشته و جنازه آنها را در یک گور دست جمعی دفن کردند. این سربازان به تحمل 10 سال زندان و کار سخت محکوم شدند. دو خبرنگار خبرگزاری رویترز که درباره این کشتار تحقیق می‌کردند در ماه‌های گذشته زندانی شدند. با این وجود یک ماه بعد ارتش میانمار اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور در این کشتار دست داشتند و متعهد شد که در این زمینه اقدام کند. تنش در میانمار و کشته شدن 10 روهینگیایی و تخریب روستاهایشان موجب شد که بیش از 700 هزار تن از این مسلمانان به بنگلادش بگریزند. و عمر البشیر رئیس جمهوری سودان روز سه‌شنبه طی حکمی دستور آزادی همه زندانیان سیاسی در آن کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سودان این تصمیم پس از آن گرفته شد که احزاب سیاسی و گروه‌هایی که در روند گفتگوی ملی حضور دارند از عمر البشیر خواسته بودند که به این زندانیان فرصت دهد تا در روند سیاسی جاری مشارکت داشته باشند. این خبرگزاری به تعداد زندانیانی که قرار است از زندان آزاد شوند و یا نام آنها اشاره‌ای نکرده است. عمر البشیر خود به اتهام جنایت جنگی در دارفور تحت پیگرد دادگاه بین المللی کیفری است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هشدار دوباره آمریکا در مورد معاملات تجاری با ایران. صرافان ایران میگویند بازار ارز تعطیل است و دلار 4200 تومانی هم از سوی دولت توزیع نشده.
من اصلا نمیدونم اگه کسی اگه بیاد 20000 تو بخواد ما بعد بفروشیم یا نه. من خبر ندارم اینا رو. هیچ کس خبر نداره. دستور عمل هنوز نیومده برامون.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی در ایران شد.
متاسفانه قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر به یکی از موانع اصلی رعایت حقوق بشر در ایران تبدیل شده و علارغم فشارهای بین‌المللی و داخلی به حقوق بنیادین افراد کاملا بی‌توجه بوده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر نسبت به معاملات بازرگانی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و از تحریم‌های تازه پیشنهادی اتحادیه اروپا علیه تهران استقبال کرد. در آستانه پایان مهلت رئیس جمهوری آمریکا برای انجام اصلاحات در توافق برجام، این هشدار آمریکا با اهمیت تلقی شده است. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن را بشنویم.
درست یک ماه دیگر و به عبارتی در 22 اردیبهشت ماه، سرنوشت توافق اتمی ایران موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به گونه کاملا متفاوت از آنچه رقم خورده بود دگرگون می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که همواره از محتوای توافق برجام به سختی انتقاد کرده، خواستار اصلاحات چندی در مواد آن شده و مهلت تعیین شده از جانب او رو به پایان است. در آستانه چنین تحولی بامداد سه‌شنبه یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا به شرکت‌ها و سازمان‌های مالی که مایل به داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران هستند هشدار داد. این هشدار از جانب سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه داری در امور اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم و در جریان یک سخنرانی در لندن پایتخت بریتانیا ابراز شد. خانم مندلکر گفت در داد و ستد با ایران خطرهای جاری همچنان باقی است، چرا که جمهوری اسلامی اصلاحات لازم در سیستم‌های خود را انجام نداده و شفافیت مورد نیاز را در سیستم بانکی به وجود نیاورده است. او بار دیگر حکومت ایران را به پشتیبانی مالی از حزب الله و دولت بشار اسد متهم کرد. خانم مندلکر افسوند که بار مسئولیت بر عهده جمهوری اسلامی است و ایالات متحده به یادآوری خطرات معامله با این حکومت ادامه خواهد داد، زیرا آنها به وعده‌هایی که داده بودند عمل نکردند. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، منظور معاون وزارت خزانه داری آمریکا را چنین تشریح می‌کند.
گفته‌های خانم مندلکر در واقع به مسائل اقتصادی و سیاسی ایران برمی‌گردد و به استاندارد دوگانه‌ای که بعد از امضای برجام در مناسبات خارجی ایران مشاهده شد. به نحوه که ایران با یک گروه از کشورها مثل کشورهای اروپایی رابطه بسیار حسنه‌ای رو به سرعت توسعه داد، در حالی که مهمترین نتایج رو از آمریکا می گرفت در قبال رابطه با آمریکا اقدام این که شایسته باشه و رابطه رو به صورت حسنه بکنه انجام نداد. در واقع برجام یک کلیدی رو در اختیار ایران قرار میداد که بتونه این رابطه رو به شکل حسنه تنظیم بکنه، اما این کلید مورد استفاده قرار نگرفت. برعکس، دولتی که خودش پیشگام بود در ایجاد این قرارداد، توسط فرماندهان نظامی، توسط سران سیاسی شروع کردن به تهدیدهای ضمنی و با زبان غیر دیپلماتیک صحبت کردن و در نتیجه برجام در حالتی که میتونست به بهترین نحو در خدمت سیاست خارجی ایران باشه تبدیل شد به یک مسئولیت برای ایران. و اشاره خانم مندلکر، عدم شفافیت در نظام مالی و بانکی، کمک های نقدی به حماس و حزب الله و کمک هایی که در سوریه انجام میشه، همه اینا رو شامل میشه و در این حال معتقد استش که اینها به نوعی در چارچوب تروریسم قرار میگیره و به این دلیل میتونه ریسکی باشه برای سرمایه گذارانی که بخوان بعد از مهلت باقی مانده با ایران رابطه تجاری داشته باشند.
هشدارهای معاون وزارت خزانه داری گذاری آمریکا در مورد خطرهای انجام داد و ستد با ایران به باور کارشناسان فرصتهای اندک برای تجارت ایران در بازارهای جهانی را هم با تردید همراه خواهد ساخت و شرکتهایی را که پیش از این در انجام معامله با جمهوری اسلامی مردد بودند حتی از اندیشیدن در این عرصه هم باز خواهد داشت. ولی آیا محدوده این محدودیت‌ها به همین جا ختم می‌شود؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میگوید حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز دشواری‌های فراوانی در ایران وجود دارد.
حتی پیش از خروج احتمالی آمریکا از برجام هم در شرایط فعلی اگر ارتباطی گرفته بشه با بانک‌ها، مؤسسات بیمه، حتی سایر شرکت‌ها که چندان ممکنه حساس نباشن به طور مستقیم، خواهیم دید که ریسک‌های سیاسی ایران و تهدیدها احساس شده و این تهدیدها چه در ارتباط‌های اقتصادی یا حتی روابط مالی و اعتباری ایران و بانک‌های بین‌المللی تأثیر گذاشته. کما اینکه علی‌رغم اینکه الان مشکلی نیست، اما خودداری می‌کنم برای اینکه نمی‌خوان همکاریشون با ایران باعث بشه که جار زیان‌های احتمالی در آینده بشن. اگر امریکا از برجام خارج بشه، طبیعی است که این خارج شدن هم به لحاظ بانکی تأثیر میگذاره. طبیعیه که مؤسساتی که در عرصه صادرات و واردات سرمایه گذاری همکاری میکنن با ایران هم رابطه‌شون رو قطع میکنن و از اونجایی که اقتصاد ایران کم یا بیش برای بقای خودش نیازمند اینه که با جهان ارتباط داشته باشه، مسیر تنفسی و گردش خونش دچار اختلال میشه. بنابراین مسئله سرمایه گذاری، اشتغال، مسئله تورم، همه این امور بیش از اون چیزی خواهد بود که الان مطرح است.
خبرگزاری رویترز میگوید که سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در سفر سه روزه خود به اروپا از پاریس و برلین نیز دیدن میکند و در مورد تلاش‌های کره شمالی برای دور زدن تحریم‌های آن کشور هم با مقام‌های فرانسوی و آلمانی رایزنی خواهد کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که یک روز پس از سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، مبنی بر تک نرخی شدن دلار به قیمت 4200 تومان، بانک مرکزی ایران داشتن بیش از 10000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها را برای افراد غیر قانونی اعلام کرده. با وجود وعده مقامات دولتی برای عرضه دلار به قیمت 4200 تومان، صرافان ایران میگن بازار ارز تعطیل است و دلاری با این قیمت از سوی دولت توزیع نشده است. بشنوید از همکارم رویا ملکی.
صرافان مجاز به فروش ارز با نرخ 4200 تومان به شهروندان عادی نیستند. ارز با این قیمت صرفاً به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه‌های تجارت و تولید تعلق می‌گیرد. این خبر را یک مقام آگاه در بانک مرکزی به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد. این در حالی است که دوشنبه شب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از تک نرخی شدن دلار خبر داد و اعلام کرد نرخ دلار از روز سه شنبه 4200 تومان خواهد بود. اما صرافان تهران از توقف خرید و فروش ارز در بازار میگویند.
خرید و فروش نداشت چون بانک مرکزی توضیح نکرد، یه مقداری هم نرخ زده، میگه به متقاضیان واقعی، یعنی مثل شرکتایی که ارگانهای دولتی، اونایی که وارد کننده مثلا اجناس هستن، به صورت مثلا مدارک دادن توی چین و هنگ کنگ دلار براشون میزنه یا درهم درشون میده، ولی 300 تومان درهمشون آورده پایین، ولی دلار فیزیکی توی تهران توضیح نکردم چون اول باید اونا رو بیاره پایین، بعد قیمت اینجا بیاره پایین دیگه، وگرنه قاچاق میشه.
گرانی و ناآرامی در بازار ارز ایران سبب شد روز سه‌شنبه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در مجلس ایران حاضر شود و از سیاست‌ها و تصمیمات جدید ارزی خبر دهد. حضور او با تنش در مجلس همراه شد و نمایندگان خواستار استعفای او شدند. بانک مرکزی ایران در ادامه سیاست کنترل بازار ارز و اعلام یکسانسازی آن صبح سه‌شنبه اعلام کرد که داشتن ارز بیش از 10000 یورو قاچاق محسوب می شود. بنا به این اطلاعیه، کسانی که بیش از 10000 یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، تنها تا پایان فروردین ماه فرصت دارند که یا آن را سپرده گذاری کنند یا آن را به بانک ها بفروشند. صرافان ایران از بلا تکلیفی در خرید و فروش ارز میگویند.
من اصلا نمیدونم اگه کسی اگه بیاد 20000 تومان بخواد ما بعد بفروشیم یا نه. من خبر ندارم اینا رو. هیچ کس خبر نداره. دستور عمل هنوز نیومده برامون. اعلام کردن 4200 تومان بعد نباید بالاتر بفروشیم. نه کسی بعد بخره جرم حساب میشه. منتظریم تا حصول نتیجه ببینیم که دولت این کارکت اعلام کرده یه راهکاری براش پیدا میکنن. ما الان منتظر هستیم ببینیم که چیکار باید بکنیم که چه جوری باید این به دست بیاریم بفروشیم. دیشب آخر وقت گفتن هنوز نتیجه نرسیده. نمیدونم چجوری به دست ما برسه که ما توضیح کنیم.
بنا به گزارش ها خیابان فردوسی و صرافی های بزرگ تهران از دوشنبه شب و روز سه شنبه در فضای کاملا امنیتی به سر میبرند. به گفته شاهدان، ماموران نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی برای کنترل فضا و قیمتها در بازار ارز حضوری گسترده دارند. این را صرافان و دلارفروشان خیابان جمهوری تهران میگویند.
بسیار پلیسی شده، حالشون پلیسی شده، دیگه نمیدونم چطوری بتونن کنترل کنن دیگه.
بنا به گفته صرافان، خبری از توزیع دلار 4200 تومانی در بازار ارز ایران نیست و تابلوی قیمت اکثر صرافی‌ها امروز سه‌شنبه خاموش بود. اما خبرها از فروش دلار با نرخ 5500 در بازار غیر رسمی ارز ایران حکایت می‌کند. این را صرافان ایران می‌گویند.
قطعاً کسایی که حالا دلارایی دارن که روی قیمت 6 خورده‌ای مثلا خرید کردن، بلا تکلیف هم نمیدونن که این وضعیت بازار به چه شکل میشه و ترس دارن از این که اگه قیمت فیکس بشه رو 4200 وضعیت دلاریشون به چه شکل میشه. خب این آدم ها حالا یه خرید و فروش های ما بین خودشون ممکنه داشته باشن.
به گفته دست‌اندرکاران بازار ارز در ایران، بانک مرکزی به صرافی ها دلار نخواهد داد و با این کار به دنبال حذف واسطه‌گری و خرید و فروش ارز در بازار غیر رسمی است.
در گزارش رویا ملکی از رادیو فردا با دیدگاه صرافان در ایران آشنا شدیم و بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
اقتصاد یک علم هست و علم رو با دستور و با زور و با بخشنامه نمیشه مسیرش رو تغییر داد. واقعا این دولت توان این رو داره که دلار مورد نظر کشور رو برای وارداتش با 4200 تومان در اختیار متقاضیان بگذاره. برای چه مدت؟ هر دفعه که این التهابات بوده یه مسکنی دادن برای 5 روز 10 روز و بعد از اون یا 5 ماه یا 2 ماه بعد بدتر از گذشته شده.
آقای روحانی امروز خیلی تون صدات بالا بود و با امریکا کلکل میکردی، ولی یه چیز میخوام بهت بگم. کره شمالی امروز در مقابل امریکا به کرنش افتاده بود. شما آخوندا چطور به خودتون اجازه میدید که تهدید بکنید امریکا رو؟ با کدام تکنولوژی؟ با کدام پیشرفت؟ شما که وابسته اید، وابسته به روسیه اید. روسیه هم که همیشه در هر مقطع زمانی شما رو دستتون رو تو حنا گذاشته. بنابراین بشینید سر جاتون، اون جایی که جاتونه.
تمام مشکلات کشور و مشکلات مردم با یک رفراندوم حل میشه. که از مردم سوال کنید آیا قطع رابطه با آمریکا و اسرائیل را میخواهید؟ آیا با انرژی هسته‌ای موافق هستید؟
بالا رفتن قیمت دلار و بی ارزش شدن ریال فقط و فقط به خاطر اینه که دلارهای داخل همون ارز کشور به صورت قاچاق کانتینر دارن میفرستند فلسطین و لبنان و کشورهای عربی. برای همینه که اینقدر پول ما بیارزش شده و آبروی ایران در جهان رفته.
خامنه ای گفته که دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه. واقعا اگه هیچی نگیم چند تا علامت سوال بذاریم بهتره. فقر، فحشا، گرونی، گرسنگی، بیش از یک سوم جمعیت زیر خط فقر. یه خمیر دندون 20,000 تومان. آدم هست که به خاطری که پولی که دندونشو بکشه نداره، خودش میشینه با انبر دست میکشه. واقعا که بهترین دوران عزت جمهوری اسلامیه. آقای خامنه اینجور نیست که ندونه، میدونه، ولی نمیدونم چی میخواد پیش خلق و خدا جواب بده که دروغ به این بزرگی میگه.
آقای خامنه ای، واقعا شما شرم و حیا سرتون نمیشود که خانم نرگس محمدی و دیگر خانم هاش مثل او هستند در زندان نگهداری میخونید؟ این هم به مدت زیاد. آیا اینا چی کردن؟ آیا آدم کشتن؟ آیا خون ریختن؟ آیا غارت کردن؟ آیا قصد کردن؟ آقا چی کردن؟ آقای خامنه ای فکر کنید، شرم و حیا کنید، نکنید این کار. زشت است، جهان زشت است، نکنید این کار.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در ایران شد. در این بیانیه آمده که حال جسمانی گلرخ ایرایی خوب نیست و به دلیل مشکلات ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید گلرخ ایرایی تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان به سر می‌برد و از حق محاکمه منصفانه محروم بوده و به 6 سال زندان محکوم شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه تارا سپهری فر، پژوهشگر در سازمان دیدبان حقوق بشر را جویا شده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی مدافع حقوق بشر ایرانی شده که در حال حاضر طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم در بیمارستان بستریه و از وضع جسمی مناسبی برخوردار نیست. علت درخواست آزادی ما بیشتر از هر چیز حکم غیر عادلانه ای که برای گلرخ صادر شده که بر اساس فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی بوده که انجام داده و اساساً طبق استانداردهای حقوق بشر جرم محسوب نمیشه، اما وضعیت جسمانی و سلامتی این فعال حقوق بشر فوریت آزادی ایشون رو بیشتر میکنه و مسئولین بدون هر گونه تأخیری باید ایشون رو آزاد بکنن و از آسیب وارد شدن به جسم ایشون جلوگیری بکنند.
شما از اطلاعاتی که کسب کردید در این باره گفتید. خانم سپهری‌فر، اطلاعاتتون رو چگونه به دست میارید؟
ما در ایران با فعالین و شبکه های مختلفی در تماس هستیم که وقتی اطلاعاتی کسب میکنیم حتما از چندین راه مختلف مطمئن میشیم که اطلاعات دقیق و درست هستش. اما در سالهای اخیر به دلیل فشارهایی که به فعالین حقوق بشر و خانواده فعالین زندانی وارد شده، بسیاری از این افراد در ارتباط گرفتن با نهادهای بین المللی و حقوق بشری دچار مشکل هستند، به خاطر اینکه مسئولین قضایی و امنیتی به طور مرتب خانواده ها رو تحت فشار قرار میدند که از ارتباط برقرار کردن با رسانه ها و سازمان های حقوق بشری و حتی نهادهای بین المللی خودداری بکنند و در واقع این نقض حقوق نه فقط به خود زندانی بلکه به خانوادهش هم تسری پیدا میکنه.
خانم سپهری‌فر، سازمان شما دیدبان حقوق بشر خواهان آزادی فوری گلرخ ایرایی شده. تصور میکنید که تا چه حد قوه قضاییه به این درخواست شما برای آزادی فوری او اعتنا کنه و این به حقیقت بپیونده؟
متاسفانه قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر به یکی از موانع اصلی رعایت حقوق بشر در ایران تبدیل شده و علارغم فشارهای بین المللی و داخلی به حقوق بنیادین افراد کاملا بی توجه بوده. اما چیزی که واضحه اینه که مسئولین کشور و حتی مقامات قضایی نمیخوان در جایگاه ناقض حقوق بشر قرار بگیرن. اگر دقت بکنید در بسیاری از نهادهای بین المللی که مقامات ایرانی حضور پیدا میکنند، سعی میکنند از عملکرد خودشون دفاع بکنند و حاضر نیستند خودشون رو در جایگاه ناقض حقوق بشر قرار بدن و براشون مهمه که اعتبار ایران به عنوان یک کشور ناقض حقوق بشر ثبت نشه. برای حفظ این اعتبار ولی بهترین راه اینه که اساسا افرادی رو که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون مورد پیگرد قرار دادن آزاد بکنند و در واقع این فشار بین‌المللی رو اگر بخوان کاهش بدن، بهترین راه رعایت حقوق و عمل به توصیه های سازمان های حقوق بشری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری گلرخ ایرایی شد. با تارا سپهریفر، پژوهشگر در سازمان دیدبان حقوق بشر گفتگو می کردیم. و اما به گزارش سازمان ماده 18 در لندن که نهادی مدافع آزادی دین است، یک نوکیش مسیحی ایرانی که بیش از یک ماه پیش بازداشت شده همچنان در زندان است. بر پایه این گزارش 11 اسفند گذشته ماموران امنیتی به کارگاه در نزدیکی کرج یورش برده و در حدود 20 نوکیش مسیحی را بازداشت کردند. این افراد به تدریج آزاد شدند، اما یک نفر از آنها بدون هیچ اتهامی همچنان در زندان به سر می‌برد. فرهنگ قویمی در گفتگو با کیارش عالی‌پور، روزنامه نگار و سخنگوی سازمان ماده 18 در لندن، ابتدا از او پرسیده که چرا ماموران این افراد را بازداشت کردند.
در امروز 11 اسفند 1396 برابر با 2 مارس 2018 ماموران امنیتی به کارگاهی در نزدیکی شهر کرج هجوم بردند و حدود 20 مسیحی رو دستگیر کردند. دلیل گردهمایی های مسیحیان معمولا این هستش که مسیحیانی که از شرکت در کلیساها برای داشتن مراسم نیایشی خودشون محروم هستند، اغلب برای گردهم اومدن به اماکن دیگه پناه میبرن، اماکن خصوصی یا عمومی یا منازل خودشون یا پارک ها یا محل های کار. و این گردهمایی ها خب دلایل مختلف داره، یا اینکه خیلی دوستانه است، احوالپرسی دوستانه است، یا اینکه دعا کردن و نیایش با همدیگه هستش، یا خواندن کتاب مقدس مسیحیان هست. ولی متاسفانه دولت جمهوری اسلامی به هیچ عنوان با توجه به اینکه در اصل 13 قانون اساسی مسیحیان به عنوان یکی از اقلیت‌های رسمی شناخته میشن، برای مسیحیانی که از پیشینه اسلام هستند به هیچ عنوان در واقع از نظر قانونی تایید شده نیستند.
آیه علیپور، در جریان این بازداشت‌ها که بر اساس گزارشان در حدود 20 نفر از مسیحیان، نوکیشان مسیحی در واقع بازداشت شدند، یکی از این افراد همچنان بعد از 1 ماه و 10-11 روز هنوز در زندان هست. در این مورد میشه توضیح بدین که این شخص چه کسی است و چرا هنوز در بازداشت هست؟
آقای عزیز مجیدزاده، ایشون یک نوکیش مسیحی هستند که ساکن تهران هستند. ایشون در همون روز، یعنی در نیمروز 11 اسفند 96 در کارگاهی که محل کار دوستان او بوده حضور داشته، با هجوم ماموران امنیتی مواجه شده. زمانی که ماموران امنیتی هجوم بردند، از همه کسانی که اونجا بودند فیلم برداری کردند. سر ماموران هم اونجوری که به ما گزارش داده شده با لباس شخصی بودند و این ماموران وسایل شخصی افرادی را که در اونجا بوده، مانند تلفن همراه و لپتاپ رو ضبط کردند. پس از بازجویی‌های ابتدایی بیشتر افرادی که در اون محل دستگیر شده بودند آزاد شدند، ولی آقای عزیز مجیدزاده همونطور که اشاره کردید همچنان در بازداشت به سر می‌بره. ایشون 54 ساله هست، متأهل هست، دارای 2 فرزند هست و اینکه در واقع دلیل بازداشت او دقیقاً چی هست هنوز اطلاعی داده نشده و خانواده او هم در نگرانی به سر می‌برند.
آقای علیپور، اصولاً چه موضوعی به نظر شما باعث شده بود که ماموران امنیتی ناگهانی در حدود 20 نفر را بازداشت کنند و آیا به اونها گفته شده که به چه علت بازداشت شدند و اصولاً هدف از این کارها چی هست؟
متاسفانه در چند سال اخیر، به ویژه در سال گذشته، علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد احکام زندان بسیار سنگین، محرومیت از تحصیل نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و احکام تبعید که به تازگی به احکام زندان افزوده شده بودیم، یعنی شرایط شهروندان مسیحی ایرانی متاسفانه برخلاف ادعاهای حکومت ایران بدتر هم شده. این موج جدید خشونت علیه مسیحیان البته غافلگیر کننده نیست. از منبرها و تریبون‌های رسمی مسئولان و روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی مطالب تحریک کننده علیه مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی اعلام میشه، در پی اون مقام‌های سیاسی و مذهبی دیگه با سخنانی به این موج دامن میزنن تا مقام‌های امنیتی و قضایی بتونن به صورتی سازمان یافته به دگرباوران و اقلیت‌های مذهبی هجوم بیارن. پس در واقع تنفر مذهبی و نگاه امنیتی نسبت به مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی اول از طریق این منبرها و تریبون‌های رسمی مطرح میشه، و منجر به اقدامات خشونت‌آمیز بعدی میشه. متاسفانه جمهوری اسلامی از هر گونه گرد همایی، حالا به هر دلیلی، به هر ترتیبی، به هر گونه دگراندیشی رو در واقع تاب نمیاره.
کیارش آلیپور، روزنامه‌نگار و سخنگوی سازمان ماده 18 در لندن، به پرسش‌های فرهنگ قوی می پاسخ می داد. و عزیزان، سریعاً به اطلاعاتون برسونم که برنامه هفتگی کارنامه روزهای پخشش تغییر کرده و به جای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، از این پس روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه پخش خواهد شد. این برنامه رو می تونید در مجله‌های خبری شامگاهی و نیمه شب هر جمعه به وقت تهران بشنوید. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. به پایان مجله شبانگاهی می رسیم.